أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: صوم شعبان يذهب بوسوسة السر وبلاء القلب. من روزي ماه شعبان وسوسة سینه رو می‌بره، وسوسه می‌بره و پریشانی جان رو از بین می‌بره.
الحمد.
خسار.
خیلی خوب. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. من همه شو توضیح دادم، میخواید نخونیم متنشو؟ حالا که خیلی در
چیز اضافی از سال گذشته در پای
شعارمون تا الان مقدماتش همون بر هم. حالا حجیت استصحاب جدید. خب بخونم عبارت شو بخونم لزومه؟ سید نظر شما بخونم عبارت شو. خوب ماشاءالله محفل رندانه اینجا. بله در محفل رندان مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، مجلس رندان خبری نیست که نیست. یعنی چی؟ شعر رو ببین. بله در مجلس بقیهش هم قشنگ ابیات. حتی من اصلا اهل شعر نیستم، اصلا نیستم. اگرم رفتم هر وقت تو کارش به کار علمی باشتشم نه شعری، یعنی ذوقم کاملا توی قضیه کود. اینا برای کسی دیگه میفرستن، من فوروارد میکنم. قبلا خوب بود، قبلا یکم چیز میکرد، الان دیگه میبینم که نیتش من نیست، مقصود به افهامش من نیستم، کسای دیگه هم احساس حتی چیز میکنم یکی میگه احساس خب نفرز دیگه. روغن ریخته رو نظر امام زاده جانم.
اون شعاری که وقتی باید زمینش هر کسی رو قرار بسه هر که رو که هر که رو
نه اینا مال همش قبل از اتفاقات اخیر مال قبل ولی که سر من شیره نمال های برادر. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یه مروری میکنم. گفتیم شرط یقین شک، اجتماع یقین و شک در زمان واحد رو گفتیم، تعدد زمان متیقن و مشکوک هم گفتیم، که گفتیم وقتی که قرار یقین و شک هر دو فعلی باشن، باید اون چیزی که من به شک دارم و اون چیزی که یقین دارم دوتا باشه. اگه یه چیز یه در یه زمان باشه که دیگه نمیتونه یقین و شک من فعلی باشه. که بحث بعدی وحدت که آقای مظفر اینجا میفهمد، اگر اینطوری بشه میشه قاعده یقین. یه بار دیگه میگم قاعده یقین یعنی این که شما بعدن شک میکنی در همون یقین سابقت، نه در متیقن سابقت. یعنی میگی اصلا من یقین نداشتم، عجب اصلا همون زمان اینطوری شده بود، من یقین همون زمان به طهارت. این میشه قاعده یقین. حالا تو میتونی به همون یقین سابقت که دیگه فعلیت نداره تمسک کنی. آقای مظفر میخواد بگه این از اخبار استصحاب در نمیاد. اگه کسی میخواد برای این چیزی درست کنه بره سراغ روایات دیگه، اخبار دیگه. بحث بعدی وحدت متعلق یقین و شک، یعنی باید آن چیزی که من به شک دارم با آن چیزی که یقین دارم با هم یکی باشه. اینجا همین مظفر
این نکته اضافی از دیگه
میفهمد این رو باید از بفهمید، این رو باید از قاعده مقتضی و مانع استصحاب رو با این شرط از قاعده مقتضی و مانع بعد جدا کنیم، که حالا بعدا ان شاء الله تو رسائل میخونید تفسیر بعضی از استصحاب همین مقتضی و مانع. آقای مظفر میفرماد استصحاب یعنی که شما توی چیزی شک یقین داری به چیزی طهارت صبح، بعد شک داری به طهارت صبح. ها یه بار اینطوریه، شما یقین داری به خدمت شما که عرض کنم نجاست صوب، خب بعد شک داری به ریخته شدن آب کری بر صوب. ببین چیه؟
این چیزی که مشکوک توه دیگه متیقن تو نیست، این مانعیه از این مقتضی. یعنی مقتضی مانع یعنی چی؟ یعنی مقتضی یعنی این، یعنی این حالت رو داشت، ولشم میکردی این حالت براش ادامه پیدا میکرد، مگر این که مانعی آرز بشه. حالا من شک دارم مانعی آرز شد یا نه، که اینجا میگن ابقا همون یقین تو بکنی، مانع و ولش کن. آقای مظفر میگه اینجا متعلق یقین و شک با هم دیگه متفاوت شدن، لذا این ولو ما این حجت بدونیم، بعدم شاید بعدم ببینیم که اصلا بعضی از اخبار استصحاب اینو استفاده میکنن از روایت زراره. اما ایشون میگه اونی که تو استصحاب مد نظر ماست اینه که شما شکت بعدم تعلق بگیره به عین اون چیزی که یقینت بهش تعلق گرفت. ها عرض کردم در اقوال استصحاب میبینی بعدم شیخ روی تاکید داره اصلا شاید بشه قول مختارش، که اصلا استصحاب در جای معنا داره که شما یقین داری به مقتضی، شک داری در رافع، که بعد اونجا بحث مفصلی میشه. اگه من یقین داشتم به مقتضی بعد شک در مقتضی کردم، آیا هنوز استصحاب جاری میشه یا نه؟ بعد تو استصحاب و کلی هم در مورد این بحث کردن، فلان بحث کردن. یعنی مثلا اقتضا آقا یه فیل اینه که الان به دنیا اومد، اقتضا اینه که مثلا 20 سال عمر کنه، لذا من اقتضاء حیاتش رو یقین دارم، شک دارم مانعی اومد کسی تیر بزنه یه بیماری عجیب و غریبی اینجا به وجود بیاد یا نه. آقای مظفر میگه این مفاد استصحاب نیست، این مفاد قاعده مقتضی و مانع. حالا نمیگیم قاعده حجت نیست، اما استصحاب اون نیست. استصحاب یعنی همون نفس ما تیقن طبیعی، که اینا همش برمیگرده به اخبار. من از اخبار چی بفهمم؟ لا تنقض الیقین بشک. اگه من اونجا اینو فهمیدم که من به چیزی یقین دارم همونو نشکن، نه چیز دیگه ای رو. یعنی مفاد دلیل رو اگر اینطوری فهمیدم میشه همین قضیه متیقنی من و قضیه مشکوکی من. خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید، اینجا یکی میشه، اشکال نداره. ببین اگر هم بتونیم یه مطلب دیگه ای میشه، ببین مفاد استصحاب این نیست. شاید آن مظفرم بگه باش من از ادله استصحاب تو نتیجه شیدم، شاید نتیجه بگیرم، اما مفاد قاعده استصحابی که در بنا عقلا میخوام ثابت کنم یا دلیل عقل یا بفهمم یا روایات این نیست.
آن خودش وقتی تو خود خودش شک میکنه اگه مانعی نباشه
خودت اولا مفاد
استصحاب داری چیزی.
آره ولی خب بازی غیر از اینه که مفاد دلیل همون باشه. حالا بعضی همین که شما میگید فهمیدن اصلا. بحث بعدی چیه؟ سبق زمان متیقن بر مشکوک. این بحث سید بحث او دیروز میگفتی که این با غیر از اولی بله تعدد زمان متیقن و مشکوک شیئون، سبق زمان متیقن بر مشکوک شیئون آخر. پس مطلب دوم چیه؟ اینه که زمان متیقنت باید قبل از زمان مشکوک باشه، وگرنه میشه استصحاب قهقری. اگه شک داری به طهارت صبح روز پنجشنبه باشم نماز خوندی، یقین داری به طهارت صبح روز جمعه، نمیتونی یقینتو برداری بر روز پنجشنبه. میشه استصحاب قهقری که کجا ما اینو یه بار کار کردیم تو اصول لفظیه. یه عده میخواستن اصالت عدم نقل با درست بکنم توی تبادر. ببین تو تبادر سوال جدی چی بود؟ این بود که خب من فرض کنید لفظ X رو تبادر کردم که وضع شده برای معنای Y، درسته؟ خب باشه من این تبادر رو کردم، حالا از کجا تو زمان معصوم این اتفاق این لفظ برای اون معنا بوده؟ اینجا اینا میگفتن، یه عده میخواست اینطور توضیح بدن که من با بفرمایید استصحاب قهقری میگم این یقینم رو تسری میدم به گذشته. که مظفر اونجا میگفت که اگر از باب استصحاب قهقری این کارو کنی این باطل، هیچ دلیلی بر حجیتش نداره. بعد اینجا رفتن سراغ چی؟ اصالت عدم نقل، اصل با عدم نقل مالم یهرس. خب که باز آقای مظفر میگفت اصالت عدم نقل از اون زمان به این زمان جاریه، نه از الان به قبل. خب تو از کجا میدونی که تو باید ثابت کنی اصل چیه تا بعد اصالت عدم نقل روش جاری کنی؟ تو الان میگی بعد 1400 سال، معنای من اینه. خب کی گفته این اصله که بعد بخوای اصالت عدم نقلش جاری کنی؟ که باز یعنی مفادش برمیگشت به استصحاب قهقری.
که اونجا ما گفتیم حجت نیست. لذا متیقن من باید قبل از مشکوک موجود تحقق پیدا کرده باشه، یعنی یقین من به یک واقعیت قبل از مشکوک باشه. بحث بعدی هم فعلیت شک و یقینه که دیر
فهم استثناء
خطر رو
میگی.
خب
الان
میگه
یعنی شک،
الان
میگه که
استثناء درست
میگی،
شک
رو بیام تو جلو، درست نمیگی، شک رو بیام تو چی؟ بیام تو فرد. اصلا وقتی شک هست، اصلا موقع اصل شک فرده، یقین اینطوره. اگه تو یقین شک کنی، شک
خب شک میام تو اینجا،
درست شک
رو
بیام
جلوتر. یعنی اگه تو اصل شک، ها ها ها، این استثناء شک کنیم خوش خونه. شک که خودش چیز نیست، که خودش حکم شرعی نیست که بشه استثناء بشه.
خودش شک بودنه که یقین داره.
خب
حاجا مثلا میگم شک کنم، مثلا میگم اینجوری، مثلا تو این زن مثلا زن داشته
باشه. خب ها بله بله همینه. خونه نیازی نیست آخه. این زنی که الان اگه داری، اگه زن معتبره که هیچ، مثلا شک قبلی بنداز دور.
زن مثلا مطلق باشه، معتبر نباشه،
هیچ دیگه اصلا فرقی نکرده، پس هنوزم شک. اصلا نیازی به کشوندن اون شک نیست، الان میشه شک. خب بحث بعدی چیه دوستان؟ فعلیت شک و یقین. گفتیم آقای مظفر فعلیت منظورش چیه؟
فعلیت شک و یقین یعنی التفات به شک و یقین. از اینجا آقای مظفر می‌فرماد یقین و شک تقدیری در استصحاب ملاک نیست. یعنی چی یقین و شک تقدیری؟ یعنی علا تقدیر الالتفات تیقن تو، اگر التفات می کردم یقین می کردم که پاکم، یا شک می کردم.
آقای مظفر میگه اینطوری استصحاب نمیشه جاری کرد. بعد توی مثال اینو برای ما معلوم میکنه.
میگه فرض کن ثوب نجس داری. خب مثال ثوب نجس رو میزنم، وضو دیگه، اگه تو خود که یادمه ایشون
بله مالا تیقن المکلف به حدث، نه وضو میزن،
یه خوبی بهتر از لباس که اون نکته دیروز آقا هم که بفهم تمارت ظاهری بشن. آقا من حدث رو خدمت شما که از من یقین داشتم، خب من حدث رو یقین داشتم، بعد اصلا از این حدث غافل میشم، میام وارد صلات میشم، اندل غفلن، در حالی که غافلن وارد صلات میشه، نمازم تموم میشه، خارج از صلات میشه. اینجا اگر قاعده استصحاب تقدیری بخواد جاری باشه میگه چی؟ میگه درسته که تو این ثانیه قبل نماز اصلا حواست به حدث نبود، اما لو التفت الا مسئله حدث، اینجا چی برات پیش میومد؟ یقین به حدث، شک در رفع حدث. خب یعنی شما میتونستی یقین کنی به حدث، شک در رفع حدث. حالا اینم بگم که کامل بشه، این بعد نماز که خارج از صلات میشه اینجا شک میکنه، اینجا شک میکنه، میگه عجب اصلا حدثم رو رفع کردم وارد نماز شدم یا نه. اگه استصحاب تقدیری رو جاری کنیم میگیم آقا تو اینجا اگه التفات میکردی یقینت به فعلیت بگو میرسید، یقین به چی؟ به حدث. شک داشتی، استصحاب حدثت میومد تا خود صلات، تو صلات محدثاً خوندی، نمازت نماز نخونی اصلا با شما. نه این اگه نمازم بخونی معلوم میشه نمازه با حدث بوده. خب یعنی من رسیدم به لحظه صلات، یقین داشتم، الان شک میکنم که حدثم رو رفع کردم یا نه.
بعد استصحاب چیز میکنی؟
نه برای فرض کن نمازو خوندم به هر دلیل.
شما داری میگه قبل صلات
چی؟
داری فرض میکنی قبل از
صلات
ها، ولی بازم نمازو خوندم. خود یالو بخوندم به هر دلیل، داری فرض اینجا میبری. آقا شما شک کردی در حدث، نمازم خوندی، اصلا فرض کن حکم الان نمیدونی. نه 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 حواست نبود، میخوام بذارم کنار،
میخوام بگم اگر حواست بود این نماز باطل بود دیگه، درسته؟ خب چرا؟ چرا باطل بود؟ چون استصحاب حدث کردی، یقین به الان در زمان لاحق یقین نداری، الان محدثی ها
قبلا یقین داشتی، یه احتمال میدی وضو گرفته باشی یا غسل کرده باشی، میگی من وضو گرفتم، می حالت نگرفتم، میدونم که محدثم ولی وضو گرفتم نگرفتم، حالا نمازو بخون، نماز بات. چون اینجا فعلیت یقین و شک برای تو حاصل شده، ارکان استصحاب مونده تو دیگه در واقع یقینت استصحاب شده تا الان. اما اگر اصلا از این مطلب ظاهری غافلی، بعد نماز یادت اومد، آقای مظفر میگه اینجا قاعده فراغ میاد، قاعده فراغ میاد و اصلا منهدم میکنه بقیه مطالب. چرا قاعده فراغ اینجا جاری میشه؟ که قاعده فراغ میگه چی؟ میگه تو از صلاتت فراغت پیدا کردی، هر شکی داری در ابعاد صلات دیگه بهش اعتنا نکن، که هم در کلیت نماز جاری میشه هم در هر حرکتی جزئی نسبت به جزء سابق قاعده فراغ جاری میشه. اون یقین. خب حالا وقتی اینجا قاعده فراغ داره، اگر من استصحاب تقدیری و حجت میدونستم اصلا دیگه راهی برای قاعده فراغ نبود، چون استصحاب من محدث بودنم رو از جانب مولا حجت کرد، من دیگه محدثم وارد صلات شدم، لذا من اصلا اینطوری نیست که الان شک به طهارت دارم، من یقین دارم به بطلان صلات، چون با جر استصحابی حدثم رو با صلات آوردم. اما اگر ما استصحاب تقدیری و حجت نداریم، میگیم ما اصلا التفات نداشته بگیم، لذا اصلا شکی براش حاصل نشد در مرحله ثانی، چون التفات نداشته، ارکان استصحاب بالفعل نیامده، لحظه‌ای که وارد صلات شده استصحاب جاری نیست. پس استصحاب یه امر ثبوتیه، ثبوتی بگو نیستا، ثبوتن خودش کار کنه، نه تو به عنوان مکلف، چی؟ تو به عنوان مکلف اینجا موضوعیت داره، استصحاب رو باید جاری کنی. حالا از کجا میفهمیم؟ آقای مظفر میگه دلیل راهی برای این که عنوان شک و یقین عنوان تقدیری باشن قرار نداده. یعنی اگر ما به مطلق ادله مراجعه کنیم، مطلق این دلیل، ایشون میگه هر عنوانی اولا و به ذات در فعلیتش ظهور داره، نه در این که علا تقدیرن بیاد. وقتی مولای من میگه اگه علی دیدی در حال درس خوندن بود بشین کادو رو بده، یعنی فعلیت درس خوندن، نه اینکه علی داره بالای نخری کاری میکنه، من میگم نه، یعنی اگه پایین بود علا تقدیر پایین بودن درسو میخون، پس من بدم این شیرینی رو بهش بدم، نه، مولا گفت اگه در حال درس خوندن دیدیش، بله، مگر اینکه خود مولا یه قرینه اونجا بگذاره که پای تقدیر رو هم باز بکنه. این تا اینجا
در تعارض بین قاعده فراغ و استصحاب،
اصلا تعارض نداریم. آقای مظفر اینجا میگه چی؟ میگه قاعده فراغ حاکم بر قاعده استصحاب. یعنی چی؟ یعنی موضوع دلیل استصحاب اصلا اینجا اجازه نمیده منعقد بشه.
ها؟ اینجا برفرض که اینو حجت میدونستیم، هم پس باز قاعده فراغ جاری بود دیگه.
نه دیگه، به قاعده فراغ نمیرسیم. چرا؟ چون قاعده فراغ مال زمانی که شما شک داری، اینجا وقتی که شما استصحاب کردی دیگه شکت در مقام عمل رفع میشه، هنوز شک داری به حدثا، اما با جر استصحابی دیگه مولا برای تو الان حدث رو جعل کرد، تمام شد، لذا اصلا تو با حدث وارد نماز شدی، تا آخر نماز هم حدث
شد. این تعارضی که من میگم همینه، شما ببینید از طرفی استصحاب میخواد این شکر رو برات یقین بکنه، از طرفی هم باید اعتراف میخواد شک تو بگه ولش کن، اینا با هم تعارض میکنن، استصحاب اولویت داره،
اصلا تعارض نمیکنن، چون استصحاب میگه وقتی اومدی اینجا تو حدث داری متیقن، قاعده فراغ مال شک، این میگه اصلا من با یقین واسه میگه من دیگه کاری به این ندارم، خارجم از این دایره. حالا این بحثی میبوده،
این اول اگر قبل از نماز، چون قاعده فراغ مال بعد،
مال بعد نماز،
اگر تقدیری رو در نظر بگیریم، چون مال قبل از نماز اول یقین نمیاد دیگه، این نیست
دیگه نیست.
ولی اگر استصحاب عادی رو بخوای در نظر بگیری، یعنی بعد از نماز بخوای استصحاب بکنی، اون
حالا قاعده فراغ به تو اجازه نمیده. چرا؟ قاعده فراغ میگه خب میخوای اینجا استصحاب جاری کنی، من اجازه نمیدم. اگه استصحابت بخواد صلات رو خراب کنه، چون من میگم در حالت بعد شک صلات، صلات چیه؟ صحت داره، من اجازه جریان استصحاب بعد صلات نمیدم، چون اصلا اینجا شکی باقی نمونده در صحت این صلات، یقین. حالا
از این لحظه به بعد من میخوام نماز بعدی رو بخونم، استثاب هستش. نماز بعدی رو نمیتونی بخونی، اما نماز قبلی خراب میشه.
احتمال میتونیم مثلا خواهد استثاب جاری کنیم، میشه خواهد فراغ جاری کنیم، چون استثاب همیشه مقدم در همین قوانین دیگه تو اصول
عمل. چطوری احتمال بدیم که استثاب بشه
جاری کنیم؟ استثاب احرای جاری کنیم مثلا اجازه میدیم خواهد فراغ بیاد.
حالا دیگه عرض کردم اصلا قاعده فراغ اجازه نمیده که شما استثاب جاری کنید.
قاعده فراغ مگه بعد چیزه؟ میدونم قاعده استثاب. یعنی وقتی که استثاب فرش چی
میگیم؟ عرض و فرش رو خب اشکال نداره. قاعده فراغ باز یه اولا که استثاب نسبت به امارات این حالت رو داشت. در خود اصول قاعده لذا اگه قاعده فراغ رو خودش از باب اماره بگیریم مقدم بر استثاب میشه. جانم بعد بریم دلیلش رو ببینیم. اصل عملی ظاهرا نیست. بریم دلیلش رو ببینیم. آره. حالا اگه اصل عملی هم بود آیه بیکی باید ببینیم این که گفتیم، ما گفتیم اصول عملی عرش اصولن، عرش اصول توی علم اصول، نه عرش کل قواعد فقهیه. هم ما گفتیم استصحاب عرش الاصول نسبت به براءت و احتیاط و تأخیر. ما فعلا در مورد قواعد فقهیه بحث نکردیم، رابطه استصحاب که اونو بحث نکردیم، اون بحث مهمیه. اون سر جاش بعد ببینیم به هر کدوم دلیلشو ببینیم. اصلا بعضیش اجازه نمیدن به استصحاب جاری، مثلا اصالت و طهارت، اصلا خودش یک جریانیه توی خصوص باب طهارت، اصلا نیازی به استصحاب اونجا نیست. لذا یه بحث خوبیه این. خود نسبت جزء سوالی نیستیه.
اساس
چی؟
مثلا
این که دنه دو تا معنا، دو تا معنا. نه نه، وقتی میگیم جزء اصول عملی نیست، نه که تو تقابل اصل عملی و اماره ببریش تو اماره. یعنی تو علم اصولی نیست. چرا؟ چون یه قاعده عامه نیست. قاعده فراغ، اصالت و طهاره، اصالت و الهلیه، خدمت شما که عرض کنم قاعده زمان، قاعده امکان، اینها همه قواعد فقهیان. حالا یه بحث مهمی که وجود داره، حالا بعد خود و قاعده فقهیه رو بعد ببینیم، از باب رفع تحیر در مقام عمله یا از باب کشف واقع. اگر از باب کشف واقع باشه قطعا مقدم بر استصحاب. اگر از باب اصل عملیه، یعنی در مقام رفع تحیره، حالا بعد دلیلشو ببینیم اون دلیل مقدمه بر دلیل استصحاب یا نه. نه نه نمیگه انجام نده، خود کار اصول نبوده، تو بحث فقهیه. اینا میگن تو اصول ما به جهت عامه بحث میکنم. آخه میگه قواعد فقهی یکی دوتان تک تک به عدلشون خارج از علم اصوله. اما قاعدش علم اصول میده. ببین وقتی علم اصول حکومت و ورود و میاد میگه و میگه اگه یه دلیلی ناظر دلیل دیگه بود و مفسر او بود، مزیق بود، موسع بود، این مقدمه. حالا من اگر ببینم قاعده فراغ نسبت به استصحاب این حالتو داره، مقدم میکنم. اگر ببینم بله، اما اگر ببینم نه، اصلا قاعده فراغ مسئلهش مال بعد صلاته، لذا من اگر استصحاب قبل صلات انجام داده باشم اصلا دیگه موضوعی برای قاعده فراغ نمیمونه، لذا استصحاب حاکم یا وارد بر قاعده فراغ میشه. معنا حجیت الاستصحاب. خب بحث بعدی چیه دوستان؟ بحث بعدی اینه که در مورد استصحاب گفتن حجت است. استصحاب حجت است. آقای مظفر میگه معنای حجیت در اینجا چیه؟ بحث مهمی میگه آقای مظفر داره. ایشون میگه معنای حجیت چیه وقتی که میگن الاستصحاب حجت. ایشون میگه ما قبلا چی خوندیم؟ میگم ما یه حجیت لغوی خوندیم، معانی دیگه که در مورد منطق و اینا بود بذارید کنار، که چی بود؟ ما یسر کل احتجاجو بهی، این حجیت لغوی یا به ها. یه حجیت اصولی خوندیم که ما یثبت متعلقهو ولا یبلغ چی؟ درجت القطع. خب آقای مظفر مبارک باشا، شیرینش خونه بخواهم بدیم
چی؟
همین دیجی پلاس. خب
میتونم تقسیم کنم با شما
معلوم نیست چی توش نظام ها معذوری بس تقسیم خوش بیاد دوستان. رفتیم آقای سید در بحث معنای حجیت استصحاب. آقای مظفر میفهم از اون برم اگر استصحاب رو نتونیم زیل چتر حجیت قرار بود تو این اصول نمیاد کجاست؟ چه معنایی داره؟ ببینید دوستان کلن استصحاب و اصول عملی یک تفاوتی با سایر بحثای اصولی دارن. شما خود استصحاب و براءت و تخلیه شرعیاشو داری با سایر ادله به دست میاری. یعنی اول خبر واحد و یا قرآن و یا عقل اینا رو حجت میکنیم، قبلا که اینا رو حجت میکردیم دادیم دست فقه. ببینید قبلا میگفتیم ما یه مباحث الفاظ داریم، خب یه مباحث عقل داریم، بعد یه چی داریم؟ باب حجت داریم. اینها سقراهایی درست میکردن برای باب حجت. تو باب حجت میگفتیم آقا ظهور حجت، مثلا عقلم حجت. بعد میگفتیم اینجا ما یه سری قواعد کلی پیدا میکنیم، این قواعد کلی رو اینجا بگو حجت میکنیم بدیم دست فقه. مثلا میگیم آقا صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب، بعد میریم تو باب حجت میگیم ظهور حجت است. پس این گزاره اصولی آقای فقه نگران نباش حجتون، حالا برو توی فقه. اما یه بخش دیگه از اصول چطوره؟ شما مباحث الفاظ رو بررسی میکنی، صیغه افعال ظاهره فی الوجوب رو حجت میکنی، خبر واحد رو حجت میکنی، اما میگی من فعلا تو فرق نمیرم، یه باب دیگه دارم به نام اصول میگه بیاید اینجا این کل بار و بندیل حججتون رو بیارید بر خبر زراره و بناء عقلا و فلان بار کنید که تهش یه مسئله فقهی به دست بیاد. نه، یه مسئله اصولی به دست بیاد. لذا از این باب که ما از اصول استفاده میکنیم تا اصول عملیه به دست شرعیاشون دارن همشون به دست بیاد، اینجا از این باب اصول عملیه شبیه مدلول امارات هم که توی فقه استفاده میکنیم، توی ارث، زکات، خمس ما چیکار میکنیم؟ میبینیم روایت زراره رو بررسی میکنیم، توی صلات حکم به دست میاریم. استصحاب هم همینه، روایت زراره رو بررسی کردیم در استصحاب به دست آوردیم. ولی بینهما فرق، فرقش چیه؟ تاییدیش رو زدی دیگه، ولش کن جان خود، ولش کن، پای کارتو کارت کنیم، شارژ رو بفرستی برش، مادر مهمه بفرست، او حاکمه بر کل عدل. خب حالا گوش کن، حالا در اینجا چه اتفاقی میفته؟ سوالی که مطرح میشه اینه که پس استصحاب خودش شده یه قاعده اصولی، یعنی تو علم اصول بر چه اساسی تو علم اصول زیر کدوم چتره؟ اینجا من اصولیون گفتم ما باید یک چتر حجیت براش درست کنیم و بگیم از باب این که حجتی است عام، یک حجت عام است، میاد توی علم اصولی. آقای مظفر همین رو میخواد اینجا بحث کنه. حالا حضرت آقای مظفر تو اول باب حجج یه اشتراک لفظی برای حجیت درست کرد، گفت اونی که تو علم اصول مد نظرمونه کیه؟ یا اینطوری بگیم اونی که تو باب حجج مد نظرمونه کیه؟ حجیت اصولی. خب حالا وارد اصلا لغوی گفتیم چون معنی لغوی هستن چکاری بهش کرده و با همین نگاه قطع تو سیستم آقای مظفر نیست، تو علم اصول آقای مظفر قطع نیست. لذا شما وقتی که علم اصول آقای مظفر رو شروع میکنی از حجیت خبر واحد شروع میکنی، قطع اصلا بحث نشد، از باب مقدمی داره بحث میشه توی تنبیهات اولیه، تنبیه هنونا مقدمن نه داخله. حالا آقای مظفر به اصول عملیه که میرسه حالا فقط رو استثار میپیاده که چون بقیهش نیست، اونا هم جالب میشه در این بقیه پیاده کنیم. میگه خب حجیت اصولی که بر استثار نمیشه پیاده کرد، چرا؟
اثبات متعلق نیست،
چون استثاب که اثبات متعلق نمیکنه که، استثاب نمیخواد بگه اینی که داره استثاب میشه واقعیه. ببین خبر زراره
وقتی ما حجتش کردیم گفتیم حجتش اصولی، یعنی چی؟ یعنی آقایون شیعه هر وقت خبر زراره بهتون رسید اینو واقعی بپندارید و دیگه احتمال خلاف رو بذارید کنار، نگران هم نباشید. اگه بعدا اشتباه در اومد با من نمیزنم اتون. تو استصحاب اصلا لسان شارع این نیست، نمیگه استصحاب کن تا به واقع، استصحاب کن که از حیرت در بیای. لذا اثبات متعلق توش مگر اینکه استصحاب اماره بده.
حجیت
دنبال معذریت، اما حجیت اصولی معذریت و زمانی بهت میده که اثبات متعلق کنه. این قبلا بحث کرده، یعنی خبر واحد و همینطوری رو هوا حجت نمی کنه. میگه چون اغلبیتش به واقع میرسه و کاشفیت از واقع داره و ظنه، تو عمل کنمش به خاطر کاشفیت از واقعش. او چند درصد احتمال خلاف رو من حل میکنم، من کاورش میکنم، اما در استصحاب که ما اثبات متعلق نداریم. لذا مظفر گفت پس استصحاب که حجت هست یعنی چی حجته؟ یعنی چی حجته؟ یعنی چی حجته؟ یعنی چی حجته؟ یعنی اگر استصحاب جاری کنم من گردنم آفرم از این حالت زیر تیغ مولا بودن در میاد. آقا فردا اگر استصحاب حدث، استصحاب طهارت کردم ولی حدث داشتم دیگه مولا من نمیزن معذرم، اگر مطابق با واقع بود که منجس تموم شد. لغت میگه لزوم مظفر میگه استصحاب حجیتش حجیت لغتی کوش.
چرا ازش
بحث کرد؟ چرا میاردش؟ این هم گیر است. احسنت. اگر یه چیزی با حضور جانم خدا کرده اول رسائل مفصل بین بحث کنیم، حالا مسئله اینه که تو خود رسائل اینو به شیخ هم نسبت بدم. یکم مشکلات ما تو خوندن کتاب‌های بعدی، ببین کتاب‌های بعدی حوزه متقدمن ولی تو سیر آموزشی ما متأخرن. بعد ما اصطلاحات سیر متأخر و متقدم تحمیل می‌کنیم، اصلا نمیشه به اصول مظفر رسائل شیخ افتاد. این خودش یادتون اولین جلسه تطبیق فقه بر اصول بر فقه این اصلا بحث کردیم، تشریف داشتید، یه بحثی داشتیم که شما نمیتونی با ادبیات فقهی متأخر روایت معنا کنی، با اصطلاح فقهی متأخر روایت معنا کنی و به شدت امکان این برای تو وجود داره که توی خطا بیفتی. لذا تو باید هر مطلبی رو تو اون اتمسفر زمانی خودش بفهمی. لذا است که حالا شیخ اول قد، حالا انشاءالله میرسید اول رسائل، اول قد شیخ بحث کرده، دو تا جمله داره، از یه جا یه طرف گفته که نمیشود بر قطع اطلاق حجیت کرد، یه طرف دیگه گفته که اطلاق حجیت زن مثل اطلاق حجیت قطع نیست. بعد همینجا بحث مفصل شده که یعنی چی، میبینید. خب آقای مظفر میگه خب حجت که نمیتونه نباشه، اگه نباشه کجای موضوع بخوای بذاریش؟ حجت یعنی مؤذر و منجزه. چرا؟ چون استصحاب مثل روایت زراره نیست. روایت زراره خبر واحد حجته، اما روایت زراره که حجیت جدا نداره، که ببخشید مدلول روایت زراره. آقا میگه مثلا بعد از هر فعلی در نماز بگو الله اکبر، خود اون روایت که اینو میگه حجته، اون فعل الله اکبر گفتنه که حجت نیست که. اما تو در علم اصول میخوای این استصحاب، این قاعده‌ای که از شارع به دست تو رسیده رو بگی خود این که مدلول روایات ها، یعنی جدا از این، جدا از این که خبر واحدی که به من استصحاب رسونده حجته، او سر جاش، خود مدلول این خبر واحد هم میخواد حجت باشه. اما نگاه میکنم میبینم مدلول این خبر واحد خودش حجتش مثل خبر واحد نیست، چون اثبات متعلق نمیکنه. از اون بر حجت قطعا هست. این چیه؟ این چیه پس؟ آقا مظفر میگه حجت لغویه، یعنی به تو اجازه احتجاج میده با مولا، معذریت و منجزیت میاره. خب ما میگیم پس قطع مگه چش بود؟ قطع رو میورد، از قطع هم بحث میکرد، علم اجمالی همین رو بحث میکرد، قطع هم حجیتش لغوی بود، ما همین رو شده از اول میگفتیم. کی گفته علم اصول رو بعد اختصاص داد به یه اصطلاح از حجیت به نام حجیت اصولی که بعد به مشکل اینطوری برمخوریم؟ حالا یه سوال، آیا میشه کل علم اصول رو بر اساس حجیت لغوی بازنویسی کرد
که کلشو بگیره؟ خب اگه بگی بله نه ان قلت، اگه اینطور باشه تمام حجیت های لغوی عالم میان تو اصول، حد وسط های فلسفه، فیزیک، اونا همه، چون حجیت لغوی معناش چی بود؟ مایسه کل احتجاج و بها، هر چیزی تو عالم. بچه چیکار کنی؟ آقای مظفر میگه من حواسم بود، خب اگه حجیت لغوی میوردن دیگه کتاب، دیگه یک کتاب نمیشد که، کل عالم میومد تو علم اصول. یه جواب داره انشالله رسائل اینجا، جواب دیگه باش میشه، بله F-35 میشه پرواز داد تو علم اصول. خیلی مهمه، خیلی مهمه همه این بابه. و اون مقدمه برای اون نظر امام که عرض کردم، امام قائل به بنای تأسیسی شارع در حجیت نیست، این انشالله برای اونجا اونجا بحث شد. احتجاج
واسه فقه منظورشون نیست،
احتجاج منظورم تو مقدمه فقه باشه. خب اگه اینو بگی استثناء تو فقه خوبه، آفرین. اگه اینو بگی استثناء بگی تو علم اصول نیست، استصحابی که جزء اصول حجیتش لغویه، ببین نه استصحابی که تو فقهه. همین قاعده، ببین من میخوام همین قاعده رو درست کنم تو اصول. من قبل از اینکه فقیه بخواد کاری بکنه میخوام بگم آقای فقیه استصحاب حجت ها، همونطور که گفتم آقای فقیه خبر واحده ولو عدل امامی نباشه حجت ها، اینو میخوام بگم. خب میدونم باشه، همون حرفی که همین تو حجیت اصولی هم شما بزن، چرا اونجا اینو نمیگی؟ تو حجیت اصولی من دارم چی میگم؟ میگم تو همین علم اصول قطعا میخوام آخر بدم دست فقیه، کل این سیر برای فقیهه، اما من تو اصول دارم احراز حجیت میکنم از قواعد عامه، همونطور که در خبر واحد احراز حجیت کردم از قاعده عامه به نام خبر واحد که زن ناور است، برای استصحاب و براءت و احتیاط و بفهمم تأخیرم بخوام همین کار بکنم. حالا از چه بابی؟ اینه که اثبات متعلق نمی کنم که میشه از باب چی؟ ولی حجت هم هستن، حجت های غیر مثبت متعلق.
کل کامل جزء شماست میشه؟
نه نه قبول، اگر این رو بگی که استصحاب میشه مثل الله اکبر بعد رکعت، استصحاب اون نیست آخه، استصحاب یه قاعده است که داره از یه قاعده در به دوران خبر واحد، خودش یه قاعده است که قرار کل فقه رو پوشش بده. الان من سوالم اینه، این قاعده حجت یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی آقای فقیه میتونه بعدن به این قاعده عمل بکنه یا نه؟ این یه حجیت پیش از فقه، نه حجیت در فقه. او الله اکبر حجیت در فقه که اونجا ما بحث بکنیم که معناش چیه.
مثلا معنای حجیت لغوی داره بده به طبق معنای خود
من مظفر
که دیگه
قایت میگن میگن ها یه خوب آره با همین توضیحی به هم درستش کرد، با یه توضیحی البته دقیق تر که وقت بشه اصلا علم اصول رو با خود معنای حجیت قالب گرفت، ولی غیر از مقدمات استنباط هم توش نیاد، به هیچ نیازی ما نداریم اصطلاح حجیت اصولی درست کنیم. اصلا حجیت اصولی چیه؟ حتی خدا مظفر حواسش به این بود، گفت حجیت اصولی هم همونجا بود، همونجا من یادم که گفتم آقا مظفر گفت حجیت اصولی هم در واقع حجت ها، یعنی میشه باشه احتجاج کرد ولی مال علم اصوله، اثبات متعلق برای ابرق درجه تطبیقات. خب اینجا گیر میکنی، فقط هم اینجا گیر نمیکنی، جای دیگه هم گیر میکنی.
اشتراک
لحظی نمیشه دیگه با اون چیزی که اونجا بود، نه بعدش اشتراک معنوی میشه. حالا اشتراک معنوی شما مظفر در آورده، مهمتر از اشتراک معنوی اینه که شما بتونی با حجیت علم اصول رو تنظیم کنی، با حجیت لغوی، یعنی اول علم اصول رو بذارید و بگی آقا همین است، با همین بریم تنظیم کنیم علم اصول. خب حالا یه گیر دیگه هم داریم، آقای مظفر فرمود که ادله اربعه ته ته تهش موضوع فقط کجا؟ باب حجج. کسی مثل شیخ میخواد بگه موضوع علم اصول، او یه پله دیگه از بحث. آقای مظفر گفت بابا عدلی عربه من اینجا بحث میکنم، من چیکار دارم به مباحث الفاظ و عقل؟ اونا صغران. اگه تو بگی موضوع علم اصول عدلی عربه است، اونا رو از علم اصول خارج کنی. نکرده؟ نه 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 دیگه، شیخ مطارق الانظار هم داره دیگه. نه اینطوری نیست، نه 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 نیست دیگه، جز واضحات نمیشه. شیخ اگه کارو کرده باشه بدترین اشتباهه، هرگز نمیشه مقدمات اصول از علم اصول حذف کرد. اگه یادتون باشه هر روز اول اصول میگفتم تمام روزه ها در مورد موضوع علم قرار نیست چیزی از اصول خارج کنه. همه اینا فقط میخواد بگه اصول در مورد چیه. و این مقدمه بحث امام تو موضوعه. میگه همه همین، همه فلسفه هم همینه. اگه مردی موضوع علم بذار وجود، مقولات اش از جلد 5 6 اسفار هست نمیتونه. تمام موضوع تو بعد تا موضوع غلطه. و بعد جلوتر میبینیم که پس عرض ذاتی غلطه. عرض ذاتی چی بس؟ اصلا موضوع علم اصول چیزی نیست.
ماهیتی بود دوباره
چی؟
نمیشه.
حالا نه اینکه اصالت به خاطر اصالت ماهیت، اصلا اصالت وجودی هم بشی نمیتونی ماهیت حذف کنی. حالا باز توضیح داره ان شاء الله تو فلسفه میبینید. حالا
چون شاید مختاری اعتراض
نکنه بله مخالف اصلا هم اشکالشون وارد نیست. آره هم آیه جوادی اشکال کردم شاید مختار اصلا نفهمیدن امام اینجا چه فهمید. نفهمیدن که نعوذ بالله، یعنی تو افق آیه مختاری اصلا یه اشکالی میکنه خیلی امام جلوتر از مشکل. میگم مثلا شما چرا جغرافیا رو مثلا جغرافیا که علم شخصیه که بس. چرا علوم اعتباری آجوادی در رحیق چرا علوم اعتباری رو مثال زدی؟ عوض ذاتی مسئلهش علوم حقیقیه نه اعتباری. امام چیز دیگه داره میگه،
تعلیف علم داره
امام. هم علم اعتباری داره میگه هم علم حقیقی و کسی که امام معتقده که ما مرکب اعتباری علم خارجن نداریم، لذا عرض ذاتی غلط است ثبوتاً برای علم. عرض ذاتی باب برهان درست است. عرض ذاتی یعنی این که نقشه ای دارد علم در ثبوت عالم، این غلط. و یک کجا شروع شده؟ یک کجا شروع شده؟ کفایی آخوند. خیلی خوب فهمیده اما دو صفحه اول که اونجا خودش دوباره کشته داشت.
هر کی
اضافه کنه میتونه اینجوری بس موضوعه رو میگن با علزاتی نه همش غلطه ایشون غلطه. حالا آقای مصباح ثبوت رو قبول داره، میگه نمیتونیم اثباتش کنیم. باز میگه علزاتی درسته ها ولی قابل کشف نیست. امام یه پله اشکالش از این عمیق‌تره. حالا در تقریرات بعضی از شاگردان بزرگ امام استدلال امام طوری جلوه داده شده که شبیه مصباح شد و ارزش استدلال اومده پایین. داره که امام چیز دیگه داره میکنه، یعنی امام یه اشکالی داره میکنه در عدم عرض ذاتی. اونجا عدم و دلیل میشه تو بعض از تقریرها. داره که امام دلیلش بر عدمه، میگه نیست عرض ذاتی نیست. آقای مصباح شبیه نه حالا آقای مظفر نه آقای مظفر اصلا کل بحث رو کرده اعتباری و تسالمی. آقای مظفر گفت که این بحث عرض ذاتی هیچی نداره جز تسالم و بین منطقی ما تسالمت علیه کلمت نایی اینجوری نیست لا ملزمه. نه آقای مصباح میگه درسته، نمیشه دلیل آورد. دو تا بحث بازه. آره آخوند اینجا خوبه، آخوند رفته سراغ غرض تدوین، نمیگم حرف امام ها نزدیک شده. بعد امام با همون بیانی که اینو درست میکنه بعدا میاد تو سیوعم رو درست میکنه، بعد میره توی وضع قسم را وضع قسم رابع رو درست میکنه، تو روح المعنا روح المعنا رو درست میکنه، توی بحث زد هم اگر اشتباه نکنم اونجا بود. بله اونجا هم توی مرکب اعتباری تو اشتباه رو نه اونجا حالا اونجا البته بعضی اساتیدمون معتقد بودن با هم فرق میکنه، اونجا هم دوباره از همین استدلال برای توضیح خدمت شما که عرض بکنم اون بحث توی بحث اوامر استفاده میکنه. خیلی بحث مهمی میشه اون وقت و این یه مدخل مهمیه برای اعتباریات. اصلا کوپرنیکیه این بحث، یعنی کلن پارادایم علم رو توی فضای علوم اسلامی عوض میکنه. خیلی با عرض ذاتی متفاوته، اصلا چیز دیگه میشه. آره. حالا آیا کل اینایی که امام گفته علم اصول عوض میکنه؟ نه، تا ابد و در این منن اول بین دفتینش از مباحث الفاظ شروع میشه تا آخر اصول عملی. حالا شهید صدر اومده کل سیستم عوض کرده و طبق مبنای امام اشتباه ترین کار اونه، در حالی که طبق مبنای خود شهید صدر در مقدمه حلقات آموزشی ترین کار اونه و درست ترین کار اونه. باز اینجا بستگی داره که شما با چه سیر اومده باشید توی بس. خب فرق نمیکنه، نه تفویضش عوض شد. لذا امام شاید با کار اصفهانی هم مخالف باشه، میتونه کار مظفر. لذا آیه سبحانی هم میگه رتبنا کتابا علی ترتیب الکفایه. با اینکه میپذیره این تربیعو و شاید اگه این کارو میکنه دیگه مظفر توی مسئله حجیت به این مشکل بر نمیخورد. آره اگه اونطوری عمل میکنه. لذا من روز اولی که موضوع علم شما میخواستید بخونید گفتم آقا اینجا یک ثانیه هم باید نمیستم یک برش کن موضوع علم. اگر یه دور رفتیم فلسفه خوندیم از باب برهان در فلسفه و منطق شروع کردی که بفهمی برهان یعنی چی، که اونجا باید بفهمی علیت یعنی چی، بعضی که علیت رو فهمیده بفهمی اندراج جزئیت علت معلول علت واحد اینا همه یعنی چی، یکی از ثمراتش بحث موضوع علمه که لازم نیست کل زندگی تو بذاری روش. کی گفته؟ بعد میبینی طرف مثلا 400 جلسه اینجا رو خونده استصحاب کلی بلد نیست، این درد نمیخوره دیگه، نشده موضوع کرد. تو فلسفه میبینی مرحله اولاش فربهه، از مقولات اش چیزی نمیدونه. اینا خطر علمیه. دلیل نمیشه که اگر من ببینید دلیل نمیشه اگر من به عنوان کسی که اینجا دارم اینو درس میدم اونجا رو مهم میدونم یا اونجا رو زیاد کار کردم بیام همین اینجا اعمال کنم، میگه نمیشه که، مگر اینکه یه غرض علمی دیگه داشته باشم تو مرحله درس خارج، نه درس سطح. اون یه چیز دیگه است. درس سطح باید اینو کامل خوند. اصلا اینکه دلیلی که من میخوام ببین نمیشه که من مباحث الفاظ رو اول سال 50 جلسه طول بدم بعد وقتی که میرسم به عام خاص دو جلسه بخونمش. بابا همه اینا علم اصوله و حتی عام خاص مهمتر از اون بره. ایناست که باید کل متن تمام شه مخصوصا تو علم اصول. صلوات بر رسول الله. خواستم متنش هم خونده باشه.